40 گفتگو درباره مبانی سواد مالی و تدبیر معیشت خانواده. کاری از رادیو گفتگو و آکادمی هوش مالی.
به نام خداوند دانای توانای مهربان. سلام و عرض ادب به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه 40 ستون در خدمت شما هستیم تا درباره سواد مالی و ستونهایی که بر معیشت و اقتصاد خانواده ما اثرگذار هست گفتگو کنیم. بنده هادی نجف هستم و امروز با موضوع سواد مالی در ادبیات فارسی گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر کمیل رودی، مدیر آکادمی هوش مالی، و همچنین خانم دکتر نیر سادات علوی، نویسنده و پژوهشگر در حوزه ادبیات فارسی. از شما بزرگواران هم تقاضا میکنم در حین برنامه به ما پیامک بدید و بگید تا حالا متوجه پیامهای مالی در حکایات ادبی شدید یا نه، و پاسختون رو به شماره پیامک 301035 ارسال کنید و به قید قرعه برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو .ir هم مسیرهای ارتباطی شما با برنامه است. پیشنهاد میکنم اپلیکیشن ایگان صدا رو نصب کنید تا بتونید در هر زمان و مکان به برنامه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید. خب، بپردازیم به سواد مالی در ادب فارسی. وقتی عبارت سواد مالی رو میشنویم، شاید جدی‌ترین مرجعی که اون رو در واقع رواج داده یونسکو هست که انواع سوادها رو برای زندگی امروزی پیشنهاد داده، از جمله سواد مالی. اما خود مفهوم در واقع این سواد مالی در ادبیات ما، در آموزه‌های کهن ما، در پیشینه تمدنی ما هم به صورت چشمگیری دیده میشه. در همین راستا سلام میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر رودی و ممنون میشم کمی این موضوع رو برای ما باز کنید.
سلام خدمت شما و خانم دکتر علوی و سلام ویژه عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه 40 ستون. بله، وقتی درباره سواد مالی صحبت میکنیم، مهارت‌های زندگی به ذهنمون میرسه و آنچه که یونسکو گفته و در حدود 60 سال اخیر از ایالات متحده شروع شده، در 30 سال اخیر در اروپا رواج پیدا کرده و نزدیک به 10-15 سالی هم هست در کشورهایی مثل هند و استرالیا و ژاپن هم داره پیگیری میشه و عنوانش دقیقا همینه، Financial Literacy یا همون سواد مالی. اما نکته اینه که این موضوع سواد مالی درسته که عنوان جدیدی داره و لفظ جدیدی داره براش استفاده میشه، ولی از زمانی که مفهوم پول وجود داشته یا مفهوم کار و درآمد و دخل و خرج وجود داشته، این موضوع هم وجود داشته. یعنی مدیریت دارایی ها و مدیریت اموال چیز جدیدی نیست. به این معنا بعضیا خب میگن که این سواد مالی یه چیز غربیه، آیا اینو دارید توی کشور رواج میدید؟ واقعا حالا تو نظریه های جامعه شناختیمون، تو نظریات فرهنگی و مذهبیمون، تو همین برنامه 40 ستون هم تو برنامه های متعدد بررسی شده که نه، واقعا اینجوری نیست که بگیم سواد مالی یک چیز غربیه، بلکه این واژه ممکنه بله اونجا اختراع شده باشه، اما یعنی اون واژه اونجا جعل شده باشه، اما در کشور ما هم وجود داشته و تاریخ خیلی گسترده و عقبه زیادی داره. مثلا در قرن پنجم ابو علی سینا کتابی داره تحت عنوان تدبیر منزل. خب ما میدونیم که سه علم در قدمای ما وجود داشته، فلسفه که بحث طبیعیات و در واقع ماور و طبیعه و ریاضی بوده، بحث سیاست مدرن که شیوه های حکمرانی رو بررسی میکرده، و یه موضوع هم تدبیر منزل. خب این تدبیر منزل دقیقا دخل و خرج بوده که من چجوری این امور خانوادم رو پیگیری بکنم و سر و سامون بدم. نمیخوام بگم ما از گذشته داشتیم، مثلا ما به اندازه 700 سال از غربی ها جلوییم، اتفاقا میخوام بگم که خیلی از غربی ها عقب افتادیم، نه به این دلیل که شیوه اونا رو در پیش نگرفتیم، بلکه به این دلیل که یه انقطاع تاریخی ایجاد شده بین ما و قدمای ما. مثلا توی در واقع بخوایم مثال بزنیم باز از این حوزه، مثلا خواجه نصیر بوده، نجم الدین رازی بوده، آراء فارابی بوده، همه اینا مباحثی از در واقع این تدبیر منزل توی کتاب‌هاشون بوده. تا قرن هفتم و از قرن هفتم به بعد دیگه این موضوع تدبیر منزل کم رنگ میشه. یعنی دلیل اینکه ما تو این حوزه به معنایی عقب افتادیم یا در ما شایع نیست، این انقطاع از عقبه تاریخیمون بوده. و حتی از قرن هفتم به بعد اتفاقا آموزه‌ها یک کمی رنگ صوفیگری و محافظه‌کاری و دنیاگریزی هم به خودش میگیره، حالا به دلیل شرایط تاریخی و اجتماعیمون که تو همین برنامه بررسی شده، و در نتیجه این سواد مالی یا بگیم تدبیر منزل حتی کم رنگ‌تر هم شده توی در واقع این 700 سال اخیر. بنابراین اگر از ما بپرسید که سواد مالی در کشور وجود داشته، بله از در واقع قدیم الایام بوده، اما نه با این عنوان، با عناوین دیگه مثل تدبیر منزل، مثل تدبیر دخل و خرج. مثل اینکه بپرسیم آیا مردم تغذیه میکردن؟ بله غذا خوردن همیشه بوده، هر وقت انسان بوده غذا خوردن هم بوده. اما اینکه بگیم حالا به چه سبکی تغذیه میکردن؟ آیا سبک تغذیهشون غربی بوده، ایرانی بوده، ژاپنی بوده، چینی؟ بله سبک‌های مختلف تغذیه وجود داره، اما اصل این که مردم غذا می‌خوردن هست. اصل این که مردم بالاخره به یه شیوهی مدیریت دخل و خرجشون رو داشتن بوده و بنابراین نظریاتی آرایی تو حوزه تمدنی وجود داشته و ریشه هاش در ادبیات ما جاری شده. در واقع رگه هایی از این تفکر تمدنی اون موقع توی در واقع ادبیات ما هم جاری شده. حالا مثال های فراوانی ازش هست، از گلستان و بوستان و کله و دمنه و مرزبان نامه که خانم دکتر بیشتر هم توضیح خواهند داد به ما. ولی ضمن این که قبول میکنیم که این واژه سواد مالی یک عبارت جدیده، اما به قدمت انسان و مدیریت دارایی و مدیریت پول پیشینه تمدنی و فرهنگی داره.
خیلی ممنونم از شما. و من هم تلقیم اینه که حالا این عبارت تدبیر منزل که شما فرمودین، از یه جهت ما افتخار که میکنیم در پیشینه تمدنی ما وجود داشته، یک بعدش اینه که یک دستورالعملی بوده که سالیان سال از پیشینیان ما، از اجداد ما دست به دست چرخیده تا به ما برسه. پس یه جوری میشه گفت امتحان خودش رو پس داده و میتونیم خیلی راحت‌تر بهش اعتماد بکنیم. و اینکه این تدبیر منزل همجور که از اسمش هم مشخص هست یک سری مهارت آموزیه، یعنی لزوماً شاید حالا مثلا عنصر المعالی نیومده بگه من میخوام یک کتاب ادبی بنویسم، هرچند فراوان هنر ایشون، قلم ایشون در ادبیات و در کتابش دیده میشه، اما اومده خواسته مهارت‌های زندگی رو به پسرش منتقل بکنه و اون مهارت‌ها چه بسا با بحث بومی ما هم خیلی سازگارتره تا آموزه‌هایی که از غرب میاد. از این جهت فکر می‌کنم خیلی مهمه که ما با اینها آشنا بشیم. خدمت شما سلام عرض می‌کنم سرکار خانم دکتر علوی، و ممنون میشم مروری داشته باشیم بر کتب ادبیمون از پیشینه تمدنی.
بله خواهش میکنم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای نجف، آقای دکتر رودی و شنوندگان خوب و صمیمی رادیو گفتگو. همونطور که آقای دکتر فرمودن، در ادبیات ما چه حالا در حیطه نظم چه در نثر، پیشینه توجه به امور مالی، اقتصادی و معیشتی وجود داره، در حالی که ممکنه تصور ما این نباشه. در تیپ‌های متعددی از کتاب‌ها و در واقع ذخایر فرهنگی ما هم این دیده میشه. مثلا برای نمونه، من اگر بخوام بحث رو مبسوط کنم، از یک کتابی مثل مرصاد العباد نجم الدین رازی شروع می‌کنیم، یا فرض بفرمایید کیمیای سعادت امام محمد غزالی. اینا کتاب‌هایی هستن که فضاشون فضای صوفیانه و عارفانه است. تصوف هم از قرن اول هجری وجود داشته، ولی اوج شکوفاییش در بین قرن 7 تا 8 هجری بوده، یعنی مقارن یورش مغول. به دلیل ویرانگری که این حمله داشت برای مردم ایران، میل به انزوا و گوشه نشینی و بریدن از دنیا روح غالب شد بین مردم و صوفیان و خانقاه ها رشد فزاینده‌ای کردند. با این حال ما توی همه این کتاب ها میبینیم که از مال به عنوان یک چیز ارزشمندی یاد شده و اینکه ما بتونیم تدبیر کنیم درآمدمون رو، دخل رو، خرج و پسنداز، مشارکت، داد و ستد، همه اینها به اشکال مختلف یا به صورت آموزه‌های مستقیم اومده یا در قالب حکایات بیان شده. مثلا برای نمونه در مرسال آباد ما داریم که نجم الدین رازی که اصطلاحاً معروف بوده به نجم دایه به معنی همون پرورش دهنده، توی مطالبی که به حالا تو کتاب آورده یا به مریدانش میگه، میگه مال اساساً ثروت و مال ارزشمند آفریده شده و خداوند اون رو مقرر کرده برای بندگانش. یعنی گریز از مال دوستی و مال پرستی هست، ولی تدبیر امور زندگی یک چیز اجتناب ناپذیره. یا مثلا اخلاق ناصری، کتابی هست که متعلق به فیلسوف بزرگ، در واقع یکی از مفاخر عالم تشیع، خواجه نصیرالدین طوسی هست که کتاب در حکمت عملی نوشته شده، همونجور که آقای دکتر رودی هم فرمودن در سه حیطه در واقع نوشته شده، سه فصل کلی داره: تهذیب اخلاق، سیاست مدون و تدبیر منزل. که حتی در بخش سیاست مدون هم ما اونجا اشارات مالی داریم، انواع کسب ها و مشاغل رو داریم، چگونگی تقسیم بندی درآمد رو داریم. و اینقدر این ارزشمنده از دیدگاه خواجه نصیر که ایشون فیلسوف هست، میدونید که فیلسوف معیار کلامش و طبقه بندیاش معیار عقله و تعادل در زندگی. یعنی خواجه نصیر میگن ما یک خط تعادل داریم، هر چیزی که از این خط فروکش کنه محکوم به فناست، افزایش هم کنه باز محکوم به فناست. اگر بخوایم در مسیر تعادل باشیم باید عقل رو حتما به کار بگیریم. یکی از مظاهر خردورزی توجه به ماله که ازش به عنوان ناموس اعظم یاد میشه، یعنی بزرگترین شرف و حیثیتی که باید مراقبت بشه. و کتابای دیگه هم هست. جالب اینجاست که در اشکال و قوالب مختلف، مثلا در شاهنامه که یک متن روایی هست و منظومه و ما برداشت اولیه‌مون روایات پهلوانی هست که تو همون بخش اول، یعنی تهذیب اخلاق رو داره به ما آموزش میده، ولی در جای جایش میبینیم که به یک سری مسائلی توجه میکنن. مثلا پسنداز خیلی پررنگه، پسنداز خانوم ها خصوصا، یا مثلا شیوه هایی که قرار دو نفر با هم دیگه مشارکت کنن، چه اموری رو در نظر بگیرن که بعدن حالا دعواشون نشه و باعث ایجاد خسارت نشه. کلیله و دمنه همونطور که آقای دکتر فرمودن، قابوسنامه، مرزباننامه و حتی سیاستنامه که از اسمش هم پیداست، از خواجه نظام الملک، یک کتابیه که روایات سیاسی تاریخی رو میاره، ولی اونجا ما بخشای مختلفی رو میبینیم که افرادی که نزاع مالی دارن به قاضی مراجعه کردن و اونجا حالا این قاضی چیکار میکنه. گاهی اوقات قضات خودشون فساد مالی دارن و اون کسی که مراجعه کرده، یعنی خواهان، متوجه این موضوع میشه، باز بیس مالیه و نصایحی که ایشون میکنه. کتاب سندبادنامه هم باز جز کتابهایی هست که نام دیگرش مکرون نسائه البته، و در مورد حالا حیله ها و من میگم هوشمندی های خانوم ها حکایاتی آورده، اونجا هم مسائل مالی رو داره. ببینید تمام اینها سبقشون، این که در چه طبقه قرار بگیرن، شکلشون، همه با هم متفاوته، ولی تمام اینها یا به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم اشارات روشنی داره که در واقع مفاهیم دال بر سواد مالی هست.
خیلی ممنونم از شما. جلوتر حتما چند تا از این حکایات رو هم برامون نقل بکنید. اما همکارانم گزارشی رو آماده کردن، بشنویم و برگردیم.
خدا سلام، خدا قوت به شما شنونده های همیشه همراه. با یک گزارش دیگه در خدمت شما هستیم و با شما همراه. امروز میخواییم درباره ضرب المثل های ایرانی صحبت کنیم با شما. دعوت میکنم که مهمون امروز گزارش من باشید. سلام خانم، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر باشه.
خیلی متشکرم. چه ضرب المثل های شعرهایی درباره خرج و پسنداز و پول تو ذهنتون هست؟
ضرب المثل های مختلفی وجود داره در این زمینه، ولی فکر میکنم اونی که بیشتر من یادمه همین پول میاره هستش.
بر شما آورده تجربه شخصی دارین؟
آره تا الان آورده، خدا رو شکر خوب بوده.
ایشالله که همیشه جیبتون پر پول باشه. خانم شما چه ضرب المثل هایی رو میشناسین که راجب پول و پس انداز و
پول میاره، پولتون از پارو میره بالا؟ اینا ایرانی دیگه. انگلیسی ها یه چیز هست میگن همه تخم مرغ رو توی سبد نچین، یعنی همه سرمایه‌تون مثلا توی یه جا سرمایه گذاری نکن.
ایرانیش رو بخوام بگم، اون از قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود، یا اون ضرب المثلی که میگه که حساب به دینار بخشش به خلوار، اینها معمولا ضرب المثل هایی هستن که کار با اقتصاد و اقتصاد خانواده رو دارن به ما یاد میدن. و یه ضرب المثل چینی هم هست که میگه هنوز انقدر پولدار نشدم که جنس ارزون بخرم، و داره اشاره میکنه به کیفیت کالا که میتونه کیفیت خوب در واقع متضمن بقای یک کالا باشه و خودش یک نوع صرفه اقتصادی برای خانواده ایجاد بکنه.
درود بر شما. ضرب المثل های خیلی خوبی بلدین. تو حوزه ادبیات تحصیل کردین؟
ادبیات هم تحصیل کردم بله.
بس این کاره این.
خواهش میکنم.
زنده باشین، انشالله زندگیتون همیشه پر رونق باشه. در باورهای ما روی جنبه های مثبت ثروتمندی تاکید شده یا منفی؟
فکر میکنم بیشتر منفی هی تاکید شده.
چطور؟
چون تو فیلم و سریال ها اکثرا میبینیم که اونایی که پولدارترن خلافکارن و نمیدونم قاشاق چی، یعنی این مدلیه بیشتر.
تو باورهای دینیمون به نظرتون؟
باورهای دینی به نظر من مثبته. زمین.
چطور؟
چون در واقع تو باورهای دینی تاکید میکنم به رزق و روزی حلال، به اینا تاکید میشه بیشتر دیگه.
ببینید ثروتمندی اصلا به طور خاص چیز بدی نیست، مگر اینکه از راه نادرست و نامشروعی کسب شده باشه. حالا چه در فرهنگ ما چه در فرهنگ اسلام همیشه به کسب و کار بیشتر، به کسب درآمد حلال خیلی تاکید شده، و اینکه رونق داشتن وضعیت خانواده، نه البته به شکلی که حالا اون زندگی فرعونی مسلما مد نظر ما نیست، اون زندگی که بتونه رفاه نسبی برای خانواده ایجاد بکنه همیشه توصیه شده، و ما این روزها هم با بحث اقتصاد مجازی با خانواده ها در ارتباط هستیم که این میتونه یک گشایش اقتصادی برای خانواده ها ایجاد بکنه.
به نظرم متعادله، یه چیز نه تشویق کردن که شما مثلا که خیلی اندوختهاتون رو از حد معقول بالاتر برید، نه اونقدر مثلا در مورد این صحبت کردن که مثلا پول نداشته باشید، چون فقر هم یه چیز نکوییده هستش دیگه تو دین ما. یعنی به هر حال تشویق میکنم به اینکه کار بکنید، تلاش بکنید تا برای مایحتاجتون رو تو اون اندازه که لازمه حتما به دست بیارید.
بله پیرو صحبت های شما ما هم یه ضرب المثل بگیم، اندازه نگه دار که اندازه نکوست. درود بر شما، خیلی متشکرم که همراه ما بودید.
همچنان شنونده 40 ستون هستید. به شماره پیامک 301035 پیام بدید و بگید که تا حالا متوجه پیام‌های مالی در حکایات ادبی شدید یا نه، و برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو.ir هم پاسخگوی شما هستند. پیشنهاد می‌کنم اپلیکیشن ایگان صدا رو نصب کنید تا بتونید در هر زمان و مکان به برنامه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید. جناب آقای دکتر گودی، آموزه‌های فراوانی که خانم دکتر علوی زحمت کشیدن در کتاب‌های متعددی اشاره کردن بهشون، چه تناسبی با زندگی امروزی ما داره؟
ببینید، ممکنه همین موضوع پیش بیاد که خب این مثلا 7 قرن فاصله است مثلا با سعدی، اون چی میخواد مثلا به ما بگه از ادبیات، حالا مثلا از گلستان. ولی میبینیم که این مسئله خیلی راحت و جدی، یعنی چون جز نیازهای اساسی بشر بوده، خیلی اقتضاعات زمان درش مؤثر نیست. مثلا سعدی گفته بر احوال آن مرد باید گریست که دخلش بود 19 خرج 20. یعنی تقریبا تبدیل به ضرب المثل هم شده. خب این دخل و خرج به هم نخوندنه، خب الان هم نخوره بر احوال آن مرد باید گریست، یعنی این یه چیز مذمومیه. حالا زمان سعدی هم مذموم بوده، الان هم مذمومه. بعد راه حلش هم خود سعدی گفته چون دخلت نیست خرج آهسته تر کن. خب که تقریبا ضرب المثل شده بین مردم، چو دخلت نیست خرج آهسته.
یا همینی که در گزارش شنیدیم که اندازه نکودار
که اندازه نگهدار که اندازه نکوس، یعنی این تقدیر المعیشت که در روایات ما هست، یا همین استراتژی کاهش هزینه که میگه چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن. حالا میخوای بری افزایش درآمد بدی، کار زمانبر و دشواریه، ولی اگه این دخل نداری خب خرج تو کوتاه بیا، یه کمی رو خرجات کنترل بکن، یه استراتژی تو سواد مالی. حالا نمیخوایم بگیم که، باز من تاکید میکنم که مثلا افتخار کنیم که آقا ما قبلا داشتیم، اتفاقا باید گردنمون رو کج بکنیم بگیم ازش استفاده نکردیم، یعنی برداشت‌های آموزه‌های مالی یا تدبیر زندگی رو نتونستیم از اون پیشینه تمدنی و آنچه که در ادبیات ما اومده وارد زندگی روزمره‌مون بکنیم. اون شده کتاب ادبیات، دیگه نشده کتاب زندگی. مثلا یه مثال من از کتاب اخلاق ناصری بگم که خانم دکترم گفتم واقعا خواجه نصیر یک نخبه در واقع جهانیه. تو کتاب اخلاق ناصریش یه نکته‌ای داره و میخوام با یکی از آموزه‌های روز مقایسه بکنم. تو کتاب اخلاق ناصری میگه که درآمد یا از راه تدبیر شخصی است مثل تجارت و شغل، یا از غیران مثل ارث و هدیه، و درآمد از راه تلاش شخصی برتر است. یعنی میگه که منتظر اون ارث و هدیه و اینا نباید باشی، این برتره. بعد توضیح میده که خب این برای که تو میتونی همواره تولید بکنی، اون درآمد منفعلانه است، یعنی نشستی تا بهت برسه، ولی اونو میری به دست میاری. خب مثلا تو آموزه‌های رابرت کیوساکی ما میبینیم که میگه که خب ثروتمند شدن چند راه داره، یکیش قرعه کشیه، نمیدونم شانس، ارث، همه این مثالا رو میزنه، ولی میگه به شرطی شما درآمد پایدار خواهید داشت که خودتون مهارت های کسب درآمد رو به دست آورده باشین، خودتون تولید ثروت بکنین. میگه شاخصش هم اینه، اگر یه آدمی همه پولش رو الان ازش بگیری بتونه دوباره همون ثروت رو خلق بکنه، این یه آدم هوشمند مالیه، دارای هوش مالیه. خب این چیزی که ما توی اخلاق ناصری داشتیم و خواجه نصیر گفته، ما نتونستیم تبدیلش بکنیم به یه آموزه روز، و الا هست تو مبانی در واقع تو گذشته ما وجود داشته، یه فاصله‌ای تو جریان تصوف و رشد تصوف ایجاد کرده. و یه چیزی هم این که این دیگه ادبیاته، کتاب اخلاق ناصری دیگه رفته جزء کتب ادبی و کتب زندگی قرار نمیگیره یا گره. ولی اینها رو باید برگردونیم دوباره تو زندگیمون، با فرهنگ ما هم همخوانتره. یعنی اگر میگیم اون آموزه رو از غرب بیاریم، چند تا نکته حاشیه‌ای هم ممکنه باشه که به ما آسیب بزنه، خب این که برای تمدن خودمونه که کمتر آسیب زننده است، اتفاقا در قالب حکایت و حتی درس زندگی یه جا میاد اخلاقیات هم درگیر اون موضوع مالی میکنه و یک دیدگاه جامع به اون موضوع داره.
و اتفاقا چیزی که الان میبینیم کاملا برعکسشه و سعی میکنن که، یعنی یه جوری شده همه دنبال یک اتفاق این برای پولدار شدن، دنبال برنده شدن توی قرعه کشی بانک ها هستیم، یک شبه یک مسیر 100 ساله رو در واقع طی بکنیم. میخوام دکتر علوی، خیلی مشتاق و منتظر هستم که بخشی از این حکایاتی که داره بهش اشاره میشه رو بشنویم مستقیما، ببینیم چه آموزه‌هایی داره.
خواهش میکنم. من از کتاب قابوسنامه شروع میکنم چون روشنترین و به قول معروف مستقیم ترین شکل بیان رعایت سواد مالی در اون آورده شده. عنصر مالی این کتاب رو در واقع برای پسرش نوشته، برای گیلانشاه، و برای اون یه در واقع از یه بمان یه ارثیه گرانبها ازش یاد میکنه، چون قابل تصرف به غیر نیست. در حالی که اگر مثلا حالا فرض کنه چیز دیگه ای رو بهش بده یا حکومتی بهش بده، به هر حال ممکنه دیگران از چنگش در بیارن. ایشون یه خیلی مشفقانه با زبان شیرینی که من به دوستانم پیشنهاد میکنم حتما متنش رو بخونن، چون فوق العاده روانه و فوق العاده عملیاتیه به قول امروزی ها، در حالی که این کتاب نهایتا دو واحده تا دوره ما که دو واحده اختیاری بود در دانشگاه، یعنی فقط خونده میشد و عبور میشد ازش. مسائل مختلفی، ببینید، پسنداز، کسب درآمد، دخل و خرج، خرید و فروش، تمام اینها شامل میشه. کتاب 44 باب داره، باب همون فصل امروزی هست که سه تا فصلش کلن در مورد مسائل مالیه. و یه امتیاز دیگه ای هم که این کتاب داره اینه که این پدر فرزندشو نصیحت میکنه که مثلا نذار فقیر بشی، ولی اگر فقیر شدی این کارو بکن، یعنی راهکارهای بعد از آسیب رو هم باز بهش اشاره میکنه. من چند تا موتیفش رو خیلی سریع خدمتتون میگم. به پسرش میگه که پسرم از کسب مال غافل نشو، چون اگر مال نداشته باشی معیشتت دشوار میشه. اما این معناش این نیست که فقط صرفاً به خاطر جمع‌آوری مال و پول خودت رو به خطر بندازی، یعنی حالا چیزای ارزشمندتر از اون هم هست، ولی برای حفظ و صیانت اونها اجتناب ناپذیره که تو پول داشته باشی. خیلی دقت کن توی خرج کردن، این کاملا عبارتشه که میگه بی‌قاعده خرج نکن. این بی‌قاعده خرج کردن باعث میشه که تو مالت رو از دست بدی. چرا؟ چون مال و ثروتی که حساب و کتاب داره هرچند کم باشه، از مال و ثروتی که بی حساب و کتاب خرج میشه ماندگارتره. و بهش میگه که حتی اگر گنج قارون هم داشته باشی، اگر وقتی خرج میکنی دوباره جای اون چیزی که مصرف کردی پولی نگذاری، اینو از دست میدی. بعد راهنماییش میکنه، میگه حالا تو درآمدی که داری رو چیکار کن؟ اینو تدبیر کن. درآمد تو 6 قسمت کن، در واقع 3 تا قسمت دوتایی. قسمت اولش در واقع هزینه های ضروری زندگیته و همون هزینه های روزمره است که هیچ گریز و گزیری هم ازش نیست. قسمت دوم رو پسنداز کن، چون تو به هر حال روزهای مبادا داری، روزه از کار افتادگی داری، ممکنه بیمار بشی، حوادث دور از انتظار برات اتفاق بیفته. سومی رو هم دقیق میفرمایید که اینها آموزه ها در قرن 5، یعنی 8 قرن پیش. سومی هم بهش میگه حتما یه بخشی رو برای سرمایه گذاری نگه دار، یعنی دو بخش آخر رو، و بهتره که چیزی رو سرمایه گذاری کنی که با گذشت زمان ارزش خودش رو از دست نمیده. بعد به مسکوکات طلا و نقره و یه سری فلزاتی که به هر حال قیمتی بودن در اون زمان اشاره میکنه. از بحث اخلاقیش هم غفلت نمیکنه، میگه اگر مالی داری، پولی داری، حتما فقرا رو دریاب، برای اینکه دیگران رو کمتر متهم کنی، یعنی با حساب همون ضرب المثل مالتو نگه دار، همسایتو دوز نکن. بهش میگه دیرتر اعتماد کن، خیلی پولتو دست افراد مختلف نده تا بتونی اون رو حفظ کنی. و اینکه قناعت هم داشته باش، یعنی تو اگر مال داشته باشی ولی به بیماری حرص مبتلا باشی، تو دیگه آدم بی‌نیازی نیستی. بنابراین اگر میخوای در کنار داشتن مال و ثروت بی نیاز هم باشی، قناعت رو هم فراموش نکن و سخاوت و غیره.
خیلی عالی. اجازه بدی من یه نکته رو اضافه بکنم.
بفهم.
ما توی سرفصل‌های سواد مالی 6 حوزه داریم و دقیقا میبینیم این آموزهی که عنصر مالی گفته قشنگ توی این 6 حوزه رو پوشش میده. یعنی گفته در کسب مال بکوش، خب این میشه کاریابی و درآمد. هزینه های ضروری و پسنداز میشه خرج و پسنداز، یعنی سرفصل خرج و پسنداز. سرمایه گذاری کن، سرفصل سرمایه گذاری. دیر اعتماد کن و یه دفعه دل به دریا نزن میشه مدیریت ریسک و بیمه. و قناعت کردن یه جوری در واقع تصمیم گیری مالی، اینکه من چه تصمیماتی بگیرم که خیلی دست بسته نباشم، خیلی هم دستمو باز نذارم که مالم از دست بره، بلکه قناعت وار تصمیم بگیرم. میبینیم که توی یکی از بابهایی که حالا شما فرمودین کاملا این 6 حوزه رو داره پوشش میده. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم اینه که این آموزه ها وجود داره و این منبع غنی داره یه جای خاک میخوره. این باید بیاد اتفاقا خیلی لطیف و با هم اخلاق و هم ادبیات داره به ما هم آموزه رو میگه و ما داشتیم تو برنامه های 40 ستون که چقدر خوبه یک پیام در واقع آموزشی و از طریق داستان بگیم. خب میبینیم که حالا اینجا البته یه کمی مستقیم قابوسنامه فرمودی داره چون به پسرش وصیت میکنه، ولی به مرور هی میبینیم تو داستانهای دیگه هم این آموزه ها هست و خیلی به سادگی میشه منتقل بشه.
اتفاقا در تایید صحبت شما خیلی وقتا وقتی از آموزه های سواد مالی صحبت میکنیم خیلی این سوال ممکنه مطرح بشه که خب حالا که چی؟ ما میگیم هی بعد میزنیم خب حالا که چی؟ دنیا مثلا یه هفته است، امروز هم چهارشنبه است، مثلا دیگه چیزی هم نمون